بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در آیه مباهله هست که بنا را بر اختصار گذاشتم، چون مفصلا راجع به آیه مباهله بحث کرده ایم، ولیکن الان محل حاجت شده به طور اختصار اون چی که لازم هست عرض میکنم. آیه را که خوندیم، وجه استدلال به آیه مبارکه را هم خوندیم و عده ای از احادیث نزول آیه مبارکه را و اینکه پیغمبر اکرم صدیقه طاهره و امیر المؤمنین و حسنین را فقط با خودشون آوردن خوندیم. وجه استدلال خلاصه می شود در دو کلمه، که اولا این آیه مبارکه دلالت دارد بر اینکه امیرالمؤمنین مساوی هستند با پیغمبر اکرم در فضائل و مناقب و کمالات به استثنای نبوت. بنابراین امیرالمؤمنین افضلند از همه صحابه رسول الله، که البته فخر رازی در ذیل آیه مباهله این مسئله را مطرح کرده که امیرالمؤمنین از همه انبیاء سابقین هم افضلند. او مناقشه ای کرده که ما جواب مناقشه او را داده ایم. پس این آیه مبارکه نه فقط دلالت دارد بر افضلیت حضرت از صحابه رسول الله، دلالت دارد بر افضلیت اون حضرت از همه انبیاء و مرسلین، زیرا دلالت کرد این آیه بر مساوات اون حضرت با پیغمبر اکرم، و پیغمبر اکرم افضل همه انبیاء و مرسلین هستند. قهرن المساوی مع الافضل یکون افضل. این وجه اول، که عدالتا ما با اون جهت کاری نداریم. فعلا بحث ما در افضلیت حضرت امیر است از سایر صحابه مطلقا. مطلب دومی که وجه استدلال ماست این است که وقتی پیغمبر اکرم با خودشون امیرالمؤمنین را و صدیقه طاهره را و حسنین را آوردن، فقط این دلالت دارد بر اینکه احب الناس الی رسول الله اینها هستند، و این معنا را در کلام زمخشری در کشاف خوندیم. در کلمات سایر علما از اهل سنت، از بزرگان اونها تصریح به این مطلب وجود داره. مثلا قاضی بیضاوی در ذیل آیه مبارکه وقتی تفسیر میکنه این آیه را اینطور معنا میکنه: ای یدعو کل منا و منکم نفسه و عزت اهله و الصقهم بقلبه الى المباهله. شهاب الدین خفاجی که مرد عالمی است، انصافا بسیار مرد عالم فاضل ادیبی است، حاشیه داره بر شرح بر تفسیر قاضی بیضاوی که ما داریم اون حاشیه را، در اینجا معنا میکند، میگوید الصقهم بقلبه ای احبهم و اقربهم الی. و هاکذا مثلا نگاه بکنید به تفسیر السراج المنیر که تفسیر قرآن که خطیب شربینی نوشته، یا نگاه بکنید به کتاب المرقات فی شرح المشکات ملا علی قاری که از محدثین محققین بزرگ اهل سنت است، میگوید فنزله، تنزیل کردن پیغمبر اکرم علی را به منزلت نفسه، لما بینهما من القرابت والاخوه، منزله امیر المؤمنین منزله رسول الله است. این در کتاب المرقات فی شرح المشکات در جلد 5 صفحه 589. پس بنابراین ملاحظه می کنید که وجه دوم از دلالت آیه مباهله احبیت امیر المؤمنین است، که فعلا بحث ما در امیر المؤمنین است. ابن تیمیه در اینجا کلامی داره، میگه این اختصاص به امیر المؤمنین نداره، حضرت زهرا و حسنین هم شریکن با امیر المؤمنین در احب بودن عند رسول الله. دقت میکنید چجور اشکال باید بکنه؟ این اختصاص به علی نداره. خب فاطمه طاهره و حسنین هم اونها هم به منزله امیر المؤمنین محبوبا عند رسول الله، پس احب الناس تنها اون نیست، 4 نفرن. چی جوابشی اگه گفتی؟ بله؟ نه، جواب اینه که اگر این مطلب هست که درستم هست، ولی به هر حال ابوبکر و عمر که نیستن و شما باید از اونا دفاع بکنی، یعنی در مقام اشکال بر این استدلال باید دلیل اقامه کنی که این آیه مبارکه دلالت بر احبیت اینها که دارد، دلالت بر احبیت ابوبکر و عمر هم در جای دیگری داریم. مثلا اینطور باید بگی که این اختصاص به علی ندارد، ابوبکر هم همینطور است. نه اینکه اختصاص به علی ندارد، فاطمه هم همینطور است. فاطمه که از امیرالمومنین جدا نیست، حسنین که از امیرالمومنین جدا نیست دیگه. قرار نتیجتاً این مطلب دوم. مطلب سومی که در اینجا هست که باز خیلی مهمه و اون عبارت از اینه که قبلا هم اشاره کردم که داستان مباهله دلالت دارد بر اینکه اهل بیت پیغمبر اکرم علیهم السلام اینها شریک پیغمبر اکرمند در تثبیت اسلام، در به اثبات رسوندن حقانیت اسلام و رسالت پیغمبر اکرم، و الا معنا نداشت که پیغمبر اکرم این 4 نفر رو بیارن و به اینا بگن که وقتی من دعا میکنم شما آمین بگویید، اذا انا دعوتو فامنوا. لذا خود علمای بزرگشون هم توجه به این جهت دارن، هم علمای نصارا هم علمای اهل سنت. عالم نصارا چی گفت؟ گفت اینی لأرا وجوهن، من چهره های را میبینم، لو سأل الله ان یزیل جبلا من مکانه لعداله، یکی این چهره های هستن اینا، فلا تباهلو فتهلکو ولا یبقا علی وجه الارض نصرانی الى یوم القیامه. اینو اسقف بزرگ نصارا گفته. و شما نگاه کنید این عبارت را در تفسیر کشاف جلد 1 صفحه 369، در تفسیر خازن جلد 1 صفحه 242، در تفسیر السراج المنیر جلد 1 صفحه 222، در تفسیر مراغی جلد 3 175 و هاکذا کتب دیگر. و خود اهل سنت هم همین رو میگن، میگن که این که پیغمبر اکرم به اونها فرمودن که وقتی من دعا میکنم شما آمین بگویید، معلوم میشه که حضور اونها و آمین گفتن اونها مدخلیت داشته در پیشرفت اسلام و حقانیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب این هم وجه استدلال که تذکر بدم در ذهن بر حسب تتبعی که بنده کردم در اون وقتها، الان که دیگه فرصت ندارم، اون وقتها که تتبع کردم که این نوشتجات هم در اون زمانها الحمدلله انجام شده، لعل اولین کسی که به آیه مباهله استدلال کرده امام رضا سلام الله علیه هستن و علمای ما از حضرت رضا یاد گرفتن کیفیت استدلال به آیه مباهله را. و نگاه بکنید به همین نوشته ای که نوشتم که چاپ شده که الانم بنده دارم میکنم، به دنبال ایشون شیخ مفید سید مرتضى حاج نصرالدین طوسی علامه حلی، همه اینها از امام رضا سلام الله علیه وجه استدلال را عرض کردند. وجه استدلال را عرض کردم که نتیجتاً این آیه دلالتش تمام شد و ما در همه کتب و عرض کنم که اقوال علماء اهل سنت در این زمینه، چه کتب حدیث، چه کتب تفسیر، چه کتب سیره، دقت کردیم، تتبع کردیم و این مطالب را از کتب خود اونها استخراج کردیم که گفتم مثل حاکم نیشابوری تصریح داره به تواتر داستان مباهله و اینکه غیر از این چهار نفر کسی دیگری با پیغمبر اکرم وجود نداشته است. حالا در تتبعی که ما کردیم در ضمن تحریفاتی که در این قضیه در کتب اونها یافتم نمونش رو عرض میکنم. یک تحریف که شده این است که اصلا در بعضی از کتب داستان مباهله را ابدا ذکر نکردند. خب داستان مباهله یک حادثه ایست از حوادث تاریخ اسلام و زندگانی پیغمبر اکرم. ما در سیره نبویه ابن هشام داستان مباهله را نیافتیم اصلا. چرا باید در سیره نبویه ابن هشام که یکی از منابع سنیه اصلا داستان مباهله موجود نیست؟ جوابش اینه، خودتونم اهل تحقیق باشید، فقط مطالب اینچنین نباشد که از بنده عکس بکنید، خودتونم دنبال بکنید. ابن هشام در اوائل تاریخ در اوائل سیرش، همین سیره ابن هشام، در اونجا میگوید که من بعضی از مطالب را از روی مصلحتی ذکر نکردم، بعضی از قضایا را از روی مصالحی ذکر نکردم. در خلال سیره ابن هشام در موارد مختلف که ما در اون زمان ها تتبع کردیم، در سیره پیغمبر اکرم و حوادثی که اتفاق افتاده و یا حوادثی که بعد از پیغمبر اکرم اتفاق افتاده، میگوید اینجا یه مطالبی هست که من صلاح نمیدونم ذکر اون مطالب را. دقت میکنی؟ این یک نحوه خیانتی است که به اسلام شده در کتابهای آقایون، خیانتی است که به پیغمبر اکرم شده، خیانتی است که به تاریخ اسلام شده و مسلمین. ما تازه از اونا مطالبه میکنیم، میگیم به این که پیغمبر اکرم نماز جمعه خوندن یا نخوندن در مدینه منوره، چقدر نماز جمعه خوندن؟ خب حساب بکنید چند سال در مدینه بودن؟ بله؟ 10 سال. حساب بکنید چند تا جمعه از 10 سال؟ از تاریخی که نماز جمعه حضرت خوندن چقدر نماز جمعه خوندن، چقدر خطبه داشتن پیغمبر اکرم؟ چرا خطبه های رسول الله نیست؟ ما اینا رو مطالبه میکنیم ازشون. پس اون مطالبه ها جای خودش بمانه، اونا پیشکش. قضایایی که واقع شده چرا نقل نمی کنن؟ قضایایی که واقع شده چرا نقل نمی کنن؟ اگر از روز اول گذاشته بودن که بزرگان شیعه کتاب بنویسن، اگر بزرگان علمای شیعه را آزاد گذاشته بودن، اگر اینها را عرض کنم که امکانات در اختیارشون بود مطالب را به آسانی روایت می کردند، اگر علمای شیعه تحت تعقیب نبودند و مرتب در فشار و اختناق نبودند، اگر کتب ما را مرتب نسوزنده بودند و از بین نبرده بودند که در همین بغداد چند کتابخانه از کتابخانه های ما کتابخانه های مهم سوزوندن، اگر اینها نبود ما احتیاجی به روایات اهل سنت نداشتیم که ابن هشام صریحا میگوید که بعضی از مطالب را من عمدن ذکر نمی کنم چون مصلحت نمی دونم. خب این یک نحوه تحریفه. نحوه دوم در تحریف، شما نگاه بکنید به کتاب بخاری. کتاب بخاری بعد از قرآن صحیح ترین کتاب نزد جمهور اهل سنت، یعنی مشهور و معروف نزد اهل سنت اینه و اکثرشون قائلن به این قول که کتاب بخاری بعد از قرآن مثل قرآن است. درست؟ در اونجا تا اونجایی که بنده نگاه کردم، که ظاهرنم به دقت نگاه کردم و جز این مطلبی را که میخوانم چیزی دیگه نیافتم در صحیح بخاری راجع به قضیه مباهله. دقت بکنید، به سند روایت میکنه که بزرگان نصارا آمدن نزد پیغمبر اکرم برای مباهله. قال، راوی گفت، فقال احدهما لصاحبه لا تفعل والله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. به خدا قسم ما اگر مباهله بکنیم خیر نخواهیم دید، بیچاره خواهیم شد به تعبیر ما، هم ما و هم نسل‌های آینده ما بیچاره میشیم، از بین میریم، صلاح نیست که مباهله بکنیم. حالا اون بزرگان نصارا به پیغمبر اکرم گفتن انا نعطی که ما سألتنا، ما حاضرین جزیه بدیم، برای ملاعنه حاضر نشدن. آیه مباهله چی شد؟ کیا بودن با پیغمبر اکرم؟ خصوصیات داستان و احادیث رو خوندیم دیگه، وجود نداره در صحیح بخاری. نگاه بکنید شما، من آدرس هم میدم خودتون نگاه بکنید. من اون تیکه محل حاجت رو خوندم، مطالب بقیه شو حاجت نیست که بخونیم. جلد 5 صفحه 217 از اون چاپی که بنده نگاه کردم در کتاب المغازی، کتاب المغازی از صحیح بخاری، کتاب المغازی تحت عنوان قصه اهل نجران. حادثه اهل نجران چی بوده با پیغمبر اکرم؟ این بوده، به سند روایت کرد اینا آمدند با پیغمبر اکرم برای مباهله، بعدن عقب نشینی کردن، گفتن اگر مباهله بکنیم از بین میریم، بیچاره میشیم، بدبخت میشیم به تعبیر ما، و حاضر نشدن به مباهله، حاضر شدن جزیه بدن به پیغمبر اکرم. بیشتر از این چیزی ما نیافتیم در صحیح بخاری. این هم یک نحوه تحریف. حالا از این تحریف ها جالبتر این تحریفه که میخونم براتون. این کتابی است به نام تاریخ المدینه المنوره، یکی از کتاب‌های قدیمی اهل سنت، از علمای قدیمشونه، در قرن سوم این کتاب اخیراً چاپ شده، ما هم داریم، جلد یک صفحه 581. به سند روایت میکنه عن الشعبی، عن الشعبی، شعبی کیه؟ شعبی یکی از علمای دربار بنی امیه و بنی مروانه. او تعریف میکنه داستان نجران را. قال قدم وفد نجران، اینا آمدن برای ملاقات با پیغمبر اکرم و بنابر این شد که مباهله کنن. خوب دقت بکنید، فاصبح رسول الله، داشتیم تو حدیث فاصبح رسول الله که حضرت آمدن برای مباهله و بله و و و, و بله، فاصبح رسول الله و غدا حسنون و حسینون و فاطمتون و ناسون من اصحابه. اسم علی که نیست، به جای اسم علی و ناسون من اصحابه، پیغمبر اکرم مردمی را از اصحاب خودشون آورده بودن برای مباهله. اسم علی نیست، به جاش مردمی بودن و ناسون من اصحابه. دقت کردی کی هن این ناسون من اصحابه؟ این روایت این آغاز آدرس را هم دادن. از این شیرین تر تحریفیست که در کتاب سیره حلبی پیدا کردم. یک سیره هست به نام انسان العیون که در سیره پیغمبر اکرم کتاب نوشته، علی ابن بله علی ابن ابراهیم، علی ابن احمد الحلبی، نور الدین، نور الدین الحلبی، علی ابن آدم رفالا اسم پدرش الحلبی. این سیره در سه جلد چاپ شده، ما هم داریم، در جلد سه صفحه 236 اینطور میگه، میگه که و عن عمر رضی الله عنه، این عبارت خودش، انه قال للنبی صلی الله علیه و آله لو لعنتهم یا رسول الله بید من کنت تأخذ، اگر بنابر ملاعنه بود و اینا عقب نشینی نکرده بودن، شما با خودت چی کسانی را میبردی؟ حضرت فرمودن که قال صلی الله علیه و آله آخذ بید علی و فاطمه و الحسن و الحسین و عائشه و حفصه. از این شیرین تر در تاریخ ابن عساکر، بله در تاریخ ابن عساکر به سند روایت میکنه که پیغمبر اکرم وقتی این آیه نازل شد، و عجیب اینه که سند را منتهی میکنه به امام صادق، سمعت جعفر ابن محمد عن ابیه فی هذه الآیه تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساء بله و نساءكم و انفسنا و انفسكم، در زیل این آیه فجاء بی ابی بکر و ولده و بی عمر و ولده و بی عثمان و ولده و بی علی و ولده، خواسته آشتی بده جنه. خب همه باشن، همه باشن دیگه، یه صلحی باشه، همه باشن. او بخش دروغی از قول امام صادق که امام صادق از پدرشون امام باقر روایت میکنن، فی هذه الآیه نگاه بکنید به احوالات عثمان ابن عفان در کتاب تاریخ ابن عساکر، که البته این روایت که از اون دروغ‌های شاخدار عجوب غریب هست در تفسیر دور منظور هم آمده از قول ابن حساب. مدرک دیگه ما برای این کتاب نیافتیم الا ابن حساب در احوالات عثمان، اونم در احوالات عثمان. حالا من تعجب میکنم چرا در احوالات ابوبکر نیست، در احوالات عثمان این خبر. پس تحریفاتی که در این قضیه وجود داره، یه وقت اصل قضیه رو ذکر نمیکنن، یه وقت قضیه رو ذکر میکنن اون تیکه‌ایش که مربوط میشه به اهل بیت ذکر نمیکنن، یه وقت ذکر میکنن ولیکن عایشه و حفصه هم بوده. آقا اون یکی که خبر نداره که این دروغگو کی بوده و عایشه حفصه رو اضافه کرده، اون یه جور دیگه اضافه کرده، چون دروغگوها هر کدوم مطابق میل خودش جعل میکنن از هم دیگه هم که خبر نمیگیرن. تا امروز تو جعل کردی، چی جعل کردی؟ تا منم مطابق تو جعل بکنم، به هم دیگه خبر نمیدن که او یه جور جعل میکنه، این یه جور جعل میکنه. که خب او گفت که عایشه و حفصه رو با خودم میبردم، این نه خیر، ابوبکر و بچه هاش، عمر و بچه هاش، عثمان و بچه هاش، علی و بچه ها. پس لولا عظمت این داستان و اینکه این قضیه در تاریخ اسلام چه اثری گذاشته و اینکه این داستان دال بر افضلیت است و احبیت است، این تعریفات لازم نبود. اگر یک چیز ارزشمندی نبود این قضیه، لازم نبود که یا اخفا کنن یا کسانی را از خودشون اضافه کنن. خود این کاشف از عظمت این داستان است و جلالت قدر این قضیه است. پس این هم تعریفاتی که در این داستان شده، که البته این روایتی را که الان نسبت دادن به امام صادق علیه السلام در سندش صحیح
او روایت میکنه از هیثم بن علی، او میگوید سمعت جعفر بن محمد و ما اتفاق کردیم، این دو نفر را رسیدگی کردیم. معلوم شد که این آدم هر دوشون ارزورد که هم سعید بن عباس رازی و هم هیثم بن علی هر دوشون در احوالاتشون خود اهل سنت دوستن کذاب بود. مثلا بقیه رو دوش میدیم امارات رو میکنم که من اینجا نوشتم به ترتیب. قال ابن ابی حاتم سئل یحیی بن معین عن الهیثم بن علی بله فقال کوفی اهل کوفه است و لیس بثقتین کذاب. بخاری گفته لیس بثقتین قال یکذب. ابو داود گفته کذاب. نسائی گفته متروک الحدیث. عیسی گفته کذاب. ساجی گفته قال یکذب و هکذا. بقیه بزرگان علمای رجالشون نگاه کنید به کتاب الجرح و التعدیل جلد 9 صفحه 85، کتاب لسان و میزان نهدر عسقلانی جلد 6 صفحه 209 که اینا کتب رجالیه اهل سنت است. خب پس تا اینجا ما بچه استدلال رو خوندیم، اقرارات آیون رو هم بر دلالت این حدیث و افضلیت و احبیت اهل بیت نزد پیغمبر اکرم خوندیم و مقداری از احادیث را هم خوندیم از مدارک معتبرشون بشیم به دلیل بعدیمون. دلیل بعدی ما بر افضلیت و احدیت امیر المؤمنین نزد خدا و رسول حدیث غیر مشکی است. حدیث غیر مشکی رو ما اینجا بحث نکردیم، گذاشتیم برای الان، الان شد بحثش. حدیث غیر مشکی عبارت از اینه، شاید برای خیلی تعارض تازگی داشته باشه، شاید عبارت از اینه که برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کسی مرغی پرندهای را ذبح کرده، این را سرخ کرده، پخته سرخ کرده، مهیا کرده، هدیه آورده برای حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. دقت کنید، وقتی آوردن خدمت حضرت، حضرت گفتن خدایا اون کسی که، دقت میکنید، اون کسی که نزد تو و من، اون کسی که نزد تو و من محبوبترین همه است، تو رو بفرستش بیاد با هم از این فضا با هم بکنیم. اللهم اهدنی بأحب خلقك إليك وإليك يأكل معي من هذا الطائر. شو دعا كده عدد مرة فعل بقولي مثلا سر الظهر بوده عدد الزمان برگشتن ولا بخط نهار میکنن که البته نهار بکنن ما الان با قضا بکنن صدر اسلام تفاوت میکنه. اونی که ما تحریف کردیم غذا را چاشت میکردن، یعنی مثل ساعت ده مثلا غذا میکردن که نهارش بوده، یعنی غذای وسط روزش بوده، اول محکم شب شام میکردن برخلاف رسم امروز ما. حالا غذا را برای حضرت آوردن، این هدیه بوده. حضرت گفتن خدایا کسی را که نزد تو احب الناس است و نزد من، تو را بفرست که بیاد یک معی من آدم طاهر. این دعای حضرت بوده، این مرتب حضرت به این میگفتن و تکرار میکردن این دعا. حالا حدیث را خواهم خوند، میخوام یه مقداری برای ذهنیت از کنم که مرکزی راجع به مجمعی از این حدیث بگن سکتیتی داشته باشید که فردا به رویزا وارد این بحث خواهیم شد که از زیباترین مراحل حدیثی و بلایی ماست و از بهترین ادله فضائل و مناقب اهل علم. اما متاسفانه این مطالب گفتگو نمیشه همینطور میمونه تا ولای کتاب ها حالا خدا خواسته تحقیق کرده یا این مطلوبیتی ما پیدا کردیم که این مطالب را گذاشته بود. حضرت همچنان دعا میکردن، نوشتن به این که انس بن مالک خادم رسول الله بوده، انس بن مالک خادم رسول الله بوده. انس بن مالک از انصار، نه از مهاجرین، از اهل مدینه است. این خادم پیغمبر اکرم و انس بن مالک در همون ایام خدا حسد بوده، کینه بوده، بغض بوده نسبت به امیرالمؤمنین، یه چیزی نسبت به امیرالمؤمنین داشته، حساسیتی داشته و ما شواهدی داریم. انس بن مالک همون آدمی است که امیرالمؤمنین در کوفه وقتی بالای منبر گفتن ایها الناس، ای صحابه پیغمبر اکرم که در اینجا حضور دارید، هر کی واقعه ردی رو دروغ میگه، اگه این دروغ میگه مبتلا شد به یک مرضی که این دروغش در بین مردم معروف بشه، بلا فاصله مبتلا شد به پیسی برست این هست، مبتلا شد به پیسی بیانی صورت چه گیره که هرچی عوامل میورد پایی که پیسی رو تحصیل بکنه تفیده میشه. همه میگفتن یه نسبی نهاریه چون دقت کنید این از عادتی من از ابن مالک خادم رسول الله در آن بکنه است در خانه زده شد، در خانه زده شد و حضرت دارن دعا میکنن خدایا کسی که عزیزترین است محبوبترین است نزد تو بفرست بیاد رامت نمی به احب حضرت کنید آمد در رو باز کرد و دور دومیری بودن خواستن حضرت میان تو اجازه ندن گفت بگرم برگرم مشغول کاری هستن این شهر رو بارد میشن دقیق کنیم حضرت برداشتن اما بگرم برگرم دعاشو رو ادامه دادن برای بار دوم آمدن هم بیرون بودن در رو زدن انس آمد دمه در گفت اجازه نیست وارد میشن پیغمبر اکرم مسئول کاری هستن نمیشون کاری باشن دروب حضرت رفت برای بار سوم آمد و پیغمبر اکرم دارم دعا میکنم برای بار سوم آمدن در را بزدن در را باز کرد نمیخواست راه بده مثل دو دفعه قبل به تقدیر ملک حسن گلش کنه وارد شد وارد که شده پیغمبر اکرم به تمام قامت بلند شده استقبال کردن از امیر المؤمنین یا علی چرا دیر کردی؟ حضرت فرمودند که من این بار سوم آمدم کل دارگه یبدعنی انس انس نفس وارد میشم حضرت رو کردم به انس گفتم چرا نگذاشتی علی وارد بشه؟ گفت یا رسول الله من میل داشتم که مصداق این دعای شما یک تردی از انصار باشد از خوبیشهای خودم باشد این بود که علی را رفت کرد دقیق میکنی تا اینجا پس شد مصداق اللهم اتک به احب به خلقی که الیک و الی مصداق شد امیر رو بود حالا به سند صحیح داری از کتب معتبر خودش بود که ابوبکر و عمر هم آمدند که وارد میشن اونها برگشتن که وارد نشده اینجاست که یک سنی اهل هند هندی در مقام دفاع از ابوبکر و جواب از این استدلال میگوید که اصلا ابوبکر و عمر در تاریخ در مدینه نبودند اصلا در مدینه نبودن تا مصداق باشن تا اونا بیان نبودن در مدینه ما در جواب گفتیم که تو راست میگی یا نسائی راست میگه صاحب صحیح که به سند صحیح روایت کرده که این دو نفر آمدن و موفق بر حضور پیغمبر اکرم نشدن این ملخص داستان حالا باید متن حدیث رو بکنیم به سندش یک مقداری رسیدگی بکنیم که تصحیح بشه این حدیث کاملا و بعد برسیم به جایی که حاکم نیشابوری را به خاطر این حدیث چه بلایی برسد ابن صفای واسطی را به خاطر این حدیث کتک کرد چرا روایت اینها را بیان خواهم کرد به حول الله و قوته که اینها مطالبی هم جدید است و هم جنبه تاریخی داره و خیلی هم جالبه و از اون طرف از بهترین ادله بلاغی ما و دال بر احبیت و افضلیت امیرالمؤمنین است نزد خدا و رسول و همه منابعی که نقل بشر است.